اهل مهر و صفایی مثل موجا رهایی هل دانی یه دانی هل 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 دانی یه دانی هل دانی و یه دانی غله کارو میپیچه این موج دریا نیمه مرد بلام رون فصل شرجی یا گرما هله همه جا پنگ خورما یاد سماچ و پارو هله من زید موینای خارو هله هری دسامون پینه داری هله خدا تو سینه داری والا خدا تو سینه داری و یه هله دانی یه دانی
به به لحظاتون زیبا دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون پشت پلک صبح. امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. تشکر میکنم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه محبت کردیم و به سوال امشب پاسخ دادیم. طبق روال در چنین شبی که همراه شما عزیزان هستیم که موضوعیت برنامه‌مون کلاً در مورد سینما و فیلم دیدنه، داریم در مورد سینما صحبت می‌کنیم و امشب از شما پرسیدم که چقدر در طول سال اهل دیدن فیلم در فضای سینما هستین، چند بار میرین سینما و فیلم دیدن چقدر حالتون رو خوب می‌کنه. به 3102 پیام بدین و یا افتخار بدیم ما صداتون رو در برنامه بشنویم از طریق شماره تلفن 2265-2876. میدونم منتظرین، قول داده بودم، پس الان با افتخار بریم سراغ نظرات ارسالی شما عزیزان.
سلام خدمت همه رادیو سلامتی های عزیز، من میلاد اسدی هستم از استان چهارمحال و بختیاری. همین هفته گذشته بود بابت فیلم استکام 7 رفتم سینما و حالم خوب کرد. از همه شنوندگان رو میخوام سینما رو برید، حداقل ما یه بار رو برید. و یه پیشنهاد هم دارم به صدا سیما، این که به جای اینکه یک هفته در روز نیمه ها باشه برید سینما، یه بار یا سه بار بکنن نیمه هاش بکنن که مردم بیشتر برم سینما. با تشکر، شب بخیر، خدا حافظ.
خیلی ممنونم. خب پیشنهاد جالبی، البته از زمانی که این سه‌شنبه های نیمبه های سینما رواج پیدا کرد، خوشبختانه استقبال حداقل در طول هفته اون یه شب مردم خیلی خوب میرن سینما. انشالله که این فرصت بیشتر بشه. فرزانه خانم از تجریش گفتن سلام، آقای خاشم علیک سلام، بامداد زیبای پاییزیتون بخیر و با آرامش. متشکرم. صادقانه بنده دوستدار تئاتر و سینما و فیلم خوبم، چون برادرم هنرمند و بازیگره. برای حمایت از برادرم هم که شده میرم در طول سال هر وقت زمان خالی پیدا کنم با خانواده یا تنهایی میرم سینما. برام حس نوستالژی داره و فضای سینما و پرده سینما رو با هیچ فضای دیگه ای عوض نمی کنم، چون حال دلم اونجا خوب و عالی میشه.
سلام، شبتون بخیر. والا آخرین باری که من رفتم سینما 2-3 سال پیش بود که با دعوت داداشم و خانوادهش رفتیم. 2 تا فیلم کمدی هم بود. اینقدرم بهمون خوش گذشت. قرار گذاشتیم هر چند وقت یه بار بریم. ولی متاسفانه تو گرفتاری و مشکلات غافل شدیم. وگرنه دیدن فیلم‌های خانوادگی و کمدی توی سینما دست جمعی و تو جمع خانواده خیلی لطفش بیشتر از اینه که توی خونه و تنها ببینیم. سمیرا از واحدان، خدا نگهدار.
ممنونم آقای خواجه‌بنده عزیز و دوست داشتنی که در برنامه پشت پلک صبح باشه اصلا خسته نمیشیم. ارادتمندم. من خیلی علاقه‌مند به تئاتر و فیلم و سینما هستم. خیلی هم اهل سینما رفتن و دیدن فیلمم. درود بر شما. کاش اسمتون هم مینوشین. 912-82-43. سلام آقای خواجه، و من همین الان شنونده پشت پلک صبح شدم. خیلی خوش اومدین خانم رویا و خانم سمیرا از زاهدان که حالا تلفنی هم مشارکت کردن. گفتن که متاسفانه تو خیلی از شهرستانهای کوچیک سینمای خوبی وجود نداره و اکثرا تعطیل شدن. خب اینم یکی از معضلات و ضعف‌های بعضی از شهرستان است که کاملا قبول دارم. انشالله که مسئولین فرهنگی هر شهری به این مثلا رسیدگی بکنن. ممنونم در هر صورت. خانم فرانک زارپور از شیراز با دل نوشته‌های قشنگشون مثل همیشه دارن ما رو همراهی میکنن.
معمولا تماشای دست جمعی فیلم تأثیر و لذت بیشتری داره. تماشای فیلم در سینما به همراه دوست و خانواده عالیه. سینما زندگیست، پرشور و جاری. سینما هویته، هویتی مستقل در بین ملل. سینما ارتباطه، ارتباطی موندگار. سینما جان داره و دنیای سینما دنیای رنج، درد، شادی و زیبایی که دقایقی دیگر خودمون نیستیم. ممنون و سپاسگزارم از زحمات شما عزیزان. ارادتمند شما روی شریفی.
خانم خدیجه باوی از اهواز، خیلی خوش اومدین. دوست دیگرمون تشکر کردن از بخش خانم خاجیان، بازیایی که معرفی میشه. گفتم واقعا خیلی قشنگ و جذاب صحبت میکنن، خیلی ازشون ممنونم. 933-89-83. خانم زینب حمزه تهرانی هم از این بخش خیلی استقبال کردم، ممنونم. و دوست دیگرمون گفتن که سلام، تشکر میکنم، هر هفته که خانم خاجیان عزیز میان در برنامه و توضیح میدن و بازی های هیجان انگیزی رو معرفی میکنن حالمون خیلی بهتر میشه. خانم ملیه حسین خانی از عراق. خب ادامه بدین. این بخشی از تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان بود. تا ساعت 2 فرصت دارین، شمایی که هنوز مشارکت نکردین. اما خب قطعاً میدونید فیلم دیدن یکی از جذاب‌ترین کارهاست دیگه. سینما کلاً ابزاریه که عنصر حقیقت در اون به نمایش در میاد. می‌خوایم بخش جذاب برنامه رو تقدیمتون کنیم. همراه ما باشین با این بخش.
Thank you. بدون بلیت.
امروز تصمیم گرفتم فیلمی ایرانی با بنمایه داستانی قوی، درامی عاشقانه به کارگردانی فرزاد معتمن و نویسندگی سعید عقیقی رو براتون معرفی کنم. فیلم سینمایی شب‌های روشن برداشتی آزاد و استادانه است از داستان کوتاهی با همین نام اثر فئودور داستایوفسکی و با داشتن نویسنده‌ای زبردست یکی از مهمترین فیلم‌های سینمایی پس از انقلاب به شمار می‌رود. این فیلم عاشقانه است که هیچگاه از خاطر کسانی که آن را دیدند پاک نخواهد شد. ماجرای عشقی که نه در هیاهو، نه به هوای چشم و ابرو، بلکه در سکوت به واسطه عمق درون دو آدم آرام آرام شکل می گیرد. داستان فیلم از مردی که استاد دانشگاه و همچون قصه اصلی بی نام است آغاز می شود.
کلاس داریم.
دل من همی داد گفتی گواهی که باشد مرا روزی از تو جدایی. ولی هرچه خواهد رسیدن به مردم بران دل دهد هر زمانی گواهی.
استادی که تنها زندگی می کند و به نظر می رسد سرخورده از اجتماع و دچار یأس فلسفی است. او سعی دارد انزوای خود را با تدریس ادبیات، مطالعه کتاب و پرسه زدن در خیابان ها پر کند.
تفسیرش بمونه برای جلسه.
همش هر مسابقه حافظ و مولوی با گوته و شکسپیر. حرفای خوب، حرفای قشنگ به درد نخور.
شبی استاد بر حسب عادت در حال پرسه زدن در خیابان است که ناگهان با دختری به نام رویا که چند جوان با ماشین مزاحمش شدند آشنا می شود.
بالاخره اومدی؟
ببخشید آقا، مجبور شدم شما رو صدا کنم.
نترسید از چاله بیفتی توی چاه؟
نه، از دوری نگاهی انداختم به قیافتو، نمیمد مزاحم بشه.
به قیافه شما میدین وقت شب سر خیابون بایستین؟
نه، ولی من واقعا منتظر کسی بودم.
شکی نیست.
رویا برای استاد تعریف میکند که پس از پایان دوره تحصیلیش با یکی از همکلاسی‌های خود که امیر نام دارد قرار ازدواج گذاشته است. اما امیر که در آن زمان موقعیت ازدواج نداشته از رویا یک سال وقت خواسته تا بتواند شرایط را برای ازدواج با او فراهم سازد.
نمیدونم بابت سواد شماست یا حس خودم، ولی دلم میخواد بهتون اعتماد کنم، فقط به یه شرط.
چه شرطی؟
بدون عشق.
چه عشقی؟ من حتی اسم شما رو هم نمیدونم.
منظورم آینده است نه الان. من اونجا منتظر بهترین آدمی بودم که تو زندگیم دیدم.
اما نیومد.
نه، ولی قرارمون چهار شب. امشب شب اول. سال دوم دانشگاه بود که دیدمش. قرار گذاشتیم یه سال بعد هم جایی که جدا شدیم هم دیگه.
استاد احساس میکند که قادر نیست دختر را در آن شرایط دشوار تنها بگذارد و از این رو تصمیم میگیرد هر شب دختر را تا محل قرار همراهی کند.
فکر میکنین بیاد؟
گفت قرارمون بین ساعت 10 تا 11. میدونین چرا؟
نه.
میگفت دو تا آدم کنار هم مثل یازده میمونه.
یه آدم هم مثل یازده میمونه، به شرطی که فقط به پاهاش نگاه کنی.
شما این طرف امیدوار کننده ندارین که بزنی؟
در صحنه ای رویا از استاد میخواهد که به جای او نامه ای به امیر بنویسد.
چی براش بنویسید؟
از جان عزیزترم، در شهریم که با تو برایم غریب نیست، سهم من از عشق گوشه سرد و تاریکی از این دنیاست که با یاد تو گرم و روشن مانده است. کاری کن که باور کنم انتظار خود عشق است. آشکارا نهان کنم تا چند، دوست می دارمت به بانگ بلند.
استاد سعی می کند شخصا امیر را پیدا کند و نامه را به دستش بسپارد، اما تلاشهایش نتیجه ای در بر ندارد.
اون شعری که آخر نامه نوشته بودین مال کی بود؟
سعدی.
سعدی از این شعرها هم داره؟
بهترین کارش در واقع همین غزلاشه.
از سعدی شعر دیگه یادتون هست؟
خیلی.
یکیشو می خونین؟
بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چنا خوشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو.
شب دوم فرا می رسد. استاد و رویا در محل قرار حاضر می شود.
منتظر نمی مونه.
نشد. اگه قرار بود منتظر بمونین چی کار می کردی؟
با خودم حرف می زدم یا شعر می خوندم که وقت بگذره.
آنها کجایند که می آمدند و می رفتند؟ افسانه خیابان می شدند، خانه ها را برمی افروختند.
شب دوم نیز بدون حاصل به آخر می رسد و اثری از پسر عاشق پیشه پیدا نمی شود.
این قصه کودکان بسیاری را شاید به خواب برده باشد. قصه همیشه از دل شب آغاز می شود.
کم کم حرفهای رویا اثری هر چند اندک بر روی شخصیت استاد می گذارد.
باور نمی کنیم.
داره باورم می شه.
من می دونم تو آدم بهتری هستی. ولی دلم پیش اومده. فکر کنم اگه بخوای کسی رو دوست داشته باشی اول باید از سنگر کتابات بیای بیرون تا بتونی طرفتو درست ببینی.
در این میان و در نزدیکی های شب سوم به نظر می رسد رویا دچار تردیدی در مورد امیر شده است.
شاید راز اون پشیمونی باشه. به هر حال اونقدر وقت داشته که پشیمون بشه. خب اگه نمیخواد میتونه شب اول همون لحظه اول بیاد و بگه.
شب سوم فرا می رسد. باز هم پسر بر سر قرار حاضر نمی شود. تردیدهای رویا در مورد امیر شدت می گیرد.
دیگه نمیاد.
دیر نشده.
دیگه نمیاد.
صبر کن. مگه دوستش نداری؟
نمیدونم. فکر می کنم درست نشناختمش. یا اون منو درست نشناخت.
هرقدر رویا در مورد آمدن یا نیامدن امیر دچار شک و تردید شده است، به نظر می رسد استاد در مورد شیفتگی و علاقه اش به رویا در حال رسیدن به یقین است.
تا جاواز تنها واقعیت زندگی باز بشه.
مطمئنی پشیمون نشدی؟
تو مطمئنی چه کار آوردی؟
کتاب خوب باید بره پیش خواهانش.
دل خوبم همینجوره.
در نهایت شب چهارم و آخر فرا می رسد. استاد که کتابهایش را فروخته و به نظر می رسد با این کار اولین گام را در مسیر رسیدن به یک عشق واقعی برداشته است. سرانجام طاقتش تمام می شود و در آخرین شب در محل قرار نزد رویا به عشقش نسبت به او اعتراف می کند.
مطمئنی کسی رو که دوست داری پیدا کردی؟
آره، تو تنها کسی هستی که تا حالا دوست داشتم.
مطمئنی از سر ترحم حرف نمی زنی؟
من خیلی به این موضوع فکر کردم. وقتی اون شب اول به من گفتی نمیخوای عشق کسی قبول کنی، هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم دوستت داشته باشم. اما هر روز که گذشت اعتمادم بیشتر شد. غالبا حرفی که میزنم مطمئنم. با من ازدواج میکنی؟
من نمیدونم چی بگم. اگه تو بودی چی میگفتی؟
یه شب تو صبح قدم میزدم و بعدش میگفتم آره.
اگه قصد دارین از این فیلم عاشقانه و زیبا لذت ببرین، اجازه بدین انتهای فیلم ناگفته باقی بمونه تا خودتون لذت تماشای این اثر دلانگیز و روح بخش رو تجربه کنید.
بله، خیلی متشکرم از علی طاهری‌فر عزیز و فیلم جذاب شب‌های روشن به کارگردانی فرزاد مطمئن عزیز که حالا قطعاً خیلیاتون این فیلمو تماشا کردین و الان مروری شد خاطرات شما، مخصوصا اونایی که حالا این فیلم رو در سینما دیدن. اما مثل همیشه میخوایم یه تحلیلی بشنویم، اونم تحلیل روانشناسی این فیلمو که اتفاقا خیلی ابعاد روانشناسی وجود داره در فیلم شب‌های روشن. میخواییم بریم همراه بشیم با کارشناس عزیزمون در این وقت، جناب دکتر مصطفی فروتن روانشناس.
درود، عشق، ارادت و احترام حضور یکایک شما سروران و مخاطبین محترم برنامه. عرض خوشحالی دارم برای اینکه یک بار دیگر فرصت دارم تا در قالب انتقال تجربه خودم در حوزه روانشناسی با تحلیل فیلمی دیگر در خدمت شما عزیزانم باشم. فیلمی که امشب در خدمت شما خواهم بود فیلمی است از ساخته های آقای فرزاد مطمئن به نام شب‌های روشن که در سال 1381 به اکران در میاد و خب روایت کننده قصه دو آدمی است که درگیر یک تنهایی هستند. از طرفی یک استاد دانشگاهی رو داره روایت میکنه که درگیر یک یأس فلسفی است که در دنیای خودش غوطه‌ور هست و از طرفی خانم دیگری رو میگه که درگیر یک عشق ناکارآمد و یک رابطه نافرجام در یک مسیر مه گرفته و نامعلومی داره پرسه میزنه. خب از اونجایی که هر قصه یک هسته اولیه و یک تفکر آغازین داره و این فیلم هم بر اساس یک نوشته هست از تئودور میخایلوویچ داستایوفسکی که در سال 1848 در حقیقت این رمان آماده میشه و خب به نوعی میرسه به اینجا. درباره داستایوفسکی اگر بخوام عرض بکنم خب بحثای بسیار زیادیه که از قطعا دانش محدود بنده و برای شناخت یه همچین نویسنده بزرگی قطعا خیلی دانش من کمتره. پس اسای ادب به حضور داستان سرایی به این بزرگی نمی کنم، فقط به عنوان یک روانشناس دوتا آدرس دهی می کنم در خصوص شخصیت نویسنده این رمان ارزشمند، که خب به هر صورت ما از طرفی وضعیت این قضیه رو داریم که زیگموند فروید به عنوان یک دانشمند روانشناسی الهام بسیار زیادی میگیره از رمان‌هایی که ایشون نوشته، که یکی از معروف‌ترین رمان‌هایی که از نظر زیگموند فروید هم بسیار معروف هست رمان بزرگ برادران کارمازوف هست، و از طرفی نیچه به عنوان یک فیلسوف بزرگ آلمانی رو داریم که اثرات هنری این نویسنده بزرگ داستایوفسکی رو تحسین میکنه و واقعا معتقده که داستایوفسکی تنها کسیه که تونسته به او مطالب روانشناسی رو بیاموزه. حالا این داستان چیه و میخواد درباره چی با ما صحبت بکنه؟ خب به نوعی باید بپردازیم به این که اصلا توی این فیلم چه اتفاقی میفته. همون گونه که در لحظات آغازی نرایزم خدمت شما عزیزانم عرض کردم، داستان روایت کننده یک ارتباطی است که هر دو طرف درگیر یه داستانهای شخصی خودشون هستن. هر کدوم از این آدم ها داستانک هایی برای خودشون دارن و قصه هایی برای خودشون که در یک مواجهه تصادفی و یک مواجهه خیلی غیر عمد داستانهاشون به هم گره میخوره، و خب اونجا ما شاهد این هستیم که یک رابطه عشقی بی هسته یا بی ریشه شروع میکنه به رشد کردن. خب از طرفی شخصیت زن فیلم رو میبینیم که درگیر یک رابطه است که خودش نمیدونه آیا این رابطه به سرانجام خواهد رسید یا نه، و بیننده همواره در تعلیقه که آیا واقعا نتیجه‌ای خواهد داشت یا نه. اینجا با توجه به اتفاقی که در این فیلم هست، تمایل دارم که در ارتباط با بودن در رابطه های ناسالم صحبت بکنم. هر دو طرف، چه شخصیت مرد فیلم و چه شخصیت زن فیلم، هر دو نفر درگیر رابطه هایی هستند به تعبیری که شاید درست نباشه، یک مثلثی که به شکلی میتونیم بگیم که هیچ یک از اضلاعش درست کار نمی کنه. و اگر بخوام براش یه عنوان بذارم، یه موضوع بذارم، اینه که ما چرا در رابطه های سمی میمونیم؟ خیلی از وقتا دوستان خوب من، بیرون اومدن از یه رابطه ناسالم خیلی سخته. آدمای زیادی رو سراغ داریم که هزاران بار، ده ها بار، صد ها بار در موقعیت های مختلفی قرار گرفتن، عزت نفسشون شکسته، تحقیر شدن، اما همچنان دل در این باور دارن و این تصور رو دارن که بالاخره یه روزی اون مخاطب اصلیشون یا همون شریک عاطفیشون حالش خوب بشه و تغییر رویه بده. و خب ما همیشه تو این قضیه باورمون بر اینه که هرگز چیزی عوض نمیشه. اما چرا بودن در یه رابطه سمی رو انقدر بد میدونیم و چرا آدم هایی که توی رابطه سمی هستن تمایل ندارن برن بیرون؟ برای این که به این نقطه برسم، باید توضیح خدمت عزیزانم عرض بکنم که اصلا رابطه سمی چیه و ما چرا درگیر اینجور رابطه ها میشیم. خب برای این که بخوام این بحث رو برای شما عزیزانم عرض بکنم، نیاز دارم که اول رابطه سمی رو برای شما تحلیل و واکاوی کنم. رابطه سمی یه رابطه است که وقتی که فرد در درون این ارتباط قرار میگیره، احساس تحقیر بهش دست میده، حالش خوب نیست، به دنبال بهتر شدن بدتر میشه، و خب معمولا گذر زمان این رابطه سمی رو سمیتر میکنه. نشانه های وجود داره، اینی که من هر روز که در این رابطه هستم بیشتر احساس خالی شدن میکنم، عزت نفسم رو از دست میدم، عبارت ها و مفاهیمی رو دریافت میکنم که شخصیت خودم و خانوادم رو از دست میده، با فرد مقابلم هستم اما بیش از گذشته احساس تنهایی میکنم، اولویت طرف مقابلم نیستم، و خب به هر صورت به صورت مساوی و موازی این ارتباط رفت و برگشت نداره، و خب به هر صورت از نگاه طرف مقابل همیشه این منم که آدم بده قصه هستم. خب چرا این اتفاق میفته و چرا ما توی همچین رابطه‌ای هستیم؟ بیاین در ارتباط با شخصیت مرد فیلم، شخصیت زن فیلم و خیلی از آدمای دیگه‌ای که سراغ داریم که تو چنین وضعیت‌هایی هستن، ما به عنوان بیننده بیرونی چقدر شماتت می‌کنیم بازیگر نقش اول زن رو و بازیگر زن رو و شخصیت زن فیلم رو اساساً، که تو چرا اینطوری هستی و احساس می‌کنیم که اون آدم واقعاً آدم جاهل، نادان و شاید چه بسا از نظر ذهنی آدم آسیب دیده‌ای هست. خب چرا واقعا افراد در همچین رابطه هایی میمونن؟ خب مسئله اصلیشون اینه که گره هایی از گذشته تو زندگی همه ما آدم ها هست دوستان خوبم، که ما اونها رو از ذهن خودمون رد نکردیم و اون گره ها باز نشده و مثل آرزه، مثل یه سنگی که از روی نوک قله یک کوه فرود میاد و تبدیل به یک بهمن عظیمی میشه، میرزه پایین، در حقیقت اون گلوله برفی است. ما یه مشکلی از گذشته داریم، حلش نکردیم دوستان خوبم، میاد و این عدم استقلال ما در زندگی ما و اون احساس عدم ارزشمندی که ما فکر میکنیم که واقعا لیاقت خوشبختی رو نداریم، باعث میشه که خودمون رو در همین حد بشناسیم و اگر با خودمون فکر کنیم که چنین وضعیتی رو هم از دست بدیم دیگه کی میاد سر وقت ما، و این ترس از تنهایی حالا به اوج خودش میرسه. خب خیلی واضحه که این نکته رو بگم، ترس از تنهایی یک ترسیه که همه ماها، همه انسانهای بالغ دارن. ما مطمئنن به خاطر اینکه یک موجودی هستیم که از ترکیب دو سلول به وجود اومدیم، ماهیتاً دوست نداریم تنها باشیم، مثلا نمیتونیم تنها باشیم. منتها اون زیرساختهایی که باید داشته باشیم و نداریم، در نهایت باعث میشه که آدرسای اشتباهی بریم و به افراد اشتباهی اجازه ورود بدیم و میترسیم که اگر همونها هم برن دیگه یه رابطه جدید و مناسبی شاید برای ما پیش نیاد، ولی چون این رابطه جدید و مناسب تردید داریم که پیش بیاد، میگیم این رابطه قدیم نامناسب رو نگه داریم. تو چنین وضعیتیه که ما میمونیم و این داشتن رابطه رو بهتر از نداشتن همین مورد بحث قرار میدیم و خب یک باور اشتباه میشه که بودن در یک رابطه ناکافی و ناسالم بهتر از تنها موندنه، که امروز شما بهتر از هر کس دیگری میدونید که خب چه بسا که همچین نکته دروغه و ما با خود فریبی که داریم در نهایت باعث میشیم که آنچه که سر راه زندگی ما هست از آنچه که باید باشه دردناکتر باشه. اون مبحثی که برای ما وجود داره خب در نهایت برای ما میتونه بسیار گرون تمام بشه. به این تعبیر حضور عزیزانم عرض میکنم، اگر یه روزی کسی با این جنبندی که خودش میدونست کاری که داره میکنه غلطه ولی باز هم در اون رابطه موند، ضرورت داره که در قدم اول و در حرکت اول متوجه بشه و خودش ببینه آیا میتونه بپذیره از خودش که این یک اتفاق ناگواره، آیا میپذیره که یک وجود و ورود نابجاست یا نه در حقیقت هنوز به اون جنبندی نرسیده. در نهایت ما اگر در نهایت توی نقطه قرار بگیریم که توسط آدم‌های اشتباهی احاطه بشیم و درگاه عاطفیمون که مهمترین درگاه و آسیب پذیرترین درگاهی است که ما میتونیم از اون نقطه آسیب ببینیم رو در اختیار کسانی بذاریم که شایستگی لازمه رو ندارن، قطعاً باید منتظر درگیری‌ها و دردسرهای زیادتر و دردناکتری باشیم. امیدم اینه که واقعا با باورهای درست و با نگاهی دقیق تر به یه اصل توی روانشناسی دست پیدا کنیم. دوستان خوب من، آدم بالغ، آدم سالم از منظر روانپزشکی و روانشناسی کسی نیست که عزیزان من تا حالا اشتباه نکرده باشه، بلکه کسی است که اگر اشتباه کرد از اون اشتباه به اندازه لازم بهره برداری بکنه و برای خودش آورده هایی رو داشته باشه برای رسیدن به یک اتفاق خوب و دیگه از بروز و تبلور اشتباهات مشابه پرهیز بکنه. انتخاب درست، زندگی درست و نتیجه درست در حقیقت ناشی از یک تدبیر است. امیدوارم خردمندانه و مدبرانه زندگی با سعادتی داشته باشید.
من یه برکم وسط قلب یه بیشه، هیشکی سالی بارم از این